ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. همزمان با حضور نیروهای انتظامی در بازار تهران، قیمت دلار آمریکا به 12000 تومان رسید. رئیس اتحادیه طلافروشان میگوید طلافروشان دیگر سکه‌ای برای فروش ندارند. و نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه آغاز شد. گزارش‌ها از بازار آزاد ارز ایران در روز دوشنبه، حاکی از افزایش دوباره قیمت دلار آمریکا همزمان با حضور نیروهای امنیتی در محدوده بازار تهران است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر، همکارم شاهین بشیری در استودیو رادیو فردا همراه با ماست. شاهین، الان وضعیت چطور؟ این اصلا افزایش قیمت ساعتی دیگه تقریبا داره میشه؟
بله، الان شما قیمت 12000 تومان رو اعلام کردین، در صورتی که چیزی که من دیدم قبل از اینکه وارد استودیو بشم 11100 تا 11300 بود، که البته کانال های تلگرامی 11500، یعنی حتی من و شما که توی رادیو کنار هم حضور داریم، وقتی که داریم وارد استودیو میشیم
باز دو تا بله جدیده.
اصلا ماجرا خیلی عجیب شده. به هر حال مسئله این هستش که ویدیوها و تصاویری هم از حضور ماموران انتظامی در محدوده بازار تهران منتشر شده. خبرگزاری ایلنا هم با تایید حضور نیروهای انتظامی از پراکنده کردن دلالان توسط اونها خبر داده.
شاهین، واکنش مقامات جمهوری اسلامی چی بوده به این مسائل، البته به غیر از مستقر کردن نیروهای امنیتی و انتظامی در حدود بازار؟
تا الان رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی مطالبی بیان کردن. بذارین اول با هم صحبت‌های آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رو بشنویم.
وجود یک چنین تلاطم‌هایی کاملا شبهناکه و ما احتمال اینکه یک دست‌های ناپاکی واقعا دخیل باشه در این مسئله رو کاملا محتمل می‌دانیم. عده سودجو به دنبال ایجاد بحران و تلاطم در درون کشور ممکنه به دنبال سودجویی این تلاطم‌ها رو ایجاد کنن. البته دشمن بیرونی هم که در کمین هست با هر وسیله ممکن برای بحران سازی خوب اقدام میکنه.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم امروز در نشست فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی گفته که ظرف روزهای آینده باید سیاست‌های جدید ارزی اعلام بشه و کارها به گفته ایشون نهایی شده. بنابراین باید اینطور که ایشون میگن ساختار اداره کشور بر اساس علم اقتصاد جلو بره، نه اینکه سیاست‌های دستوری به کار گرفته بشه. آقای لاریجانی همچنین گفته
مجلس به نظر کارش انجام داده. ما در قانون برنامه توضیح دادیم که ارز باید قیمتش به صورت شناور هدایت شده باشه. این کاری که این وسط گفتن به خاطر اضطرار ما این کار رو میکنیم، این یه توقف بلاوجهی به وجود آورد و همین نگرانی در جامعه جمهوری مجلس با روی همین بیسته که ارز باید همون سیاست درش اجرا بشه. تصمیم مجلس درست بوده. این راه در روی سماهه به نظر من خیلی دقیق نبوده، حالا باید اصلاحش بکنم.
همونطور که شنیدین، رئیس مجلس معتقد مجلس شورای اسلامی کار خودش رو با تصویب قوانین انجام داده و تاکید میکنه که سیاست دولت در سه ماه اخیر مبنی بر تک نرخی کردن ارز کار درستی نبوده. ببینین، مسئله اصلی الان در جمهوری اسلامی همینه که مردم متوجه شدن سیر مسائل و تصمیم گیری ها به جای اون که از یک دوراندیشی و خرد برخوردار باشه، به اعتراف خود دولت مردان در مسیرهای اشتباه افتاده. الان رئیس مجلس همینو گفت دیگه، میگه که دولت اشتباه کرده، این یک وقفه سه ماهه بوده که نباید اتفاق میفتده، و در واقع به جای تصمیم گیری های کارشناسانه حالتهای آزمون و خطا رو مردم در تصمیم گیری های مقامات جمهوری اسلامی میبینن.
در حالی که همزمان با چیزی که گفتی شاهین توی بخش قبلم گفتی، اون وقت همزمان بانک مرکزی اطلاعیه‌ای که داده دلیل این افزایش رو عمدتاً به کسانی که دشمنان خطاب
بله دیگه.
کردن
و وقتی دادن. که اینطور نگاه میکنن به قضیه، طبیعتاً ماموران انتظامی رو میفرستن سطح شهر که کسانی رو که به قول اونها اخلالگر اقتصادی هستن، در صورتی که طرف دلال ساده ارز داره، اون هم از این وسط یه میخواد نونی در بیاره ببره سر سفره زن و بچه‌ش.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود همراه با آخرین تحولات بازار ارز و طلا. اما در این لحظه توجه شما رو به چند خبر دیگر جلب میکنم. همزمان با افزایش قیمت سکه طلا در بازار ایران، رئیس اتحادیه طلافروشان تهران میگوید طلافروشان دیگر سکه برای فروش ندارند و جایی نیست که بتوانند سکه خریداری کنند. ابراهیم محمد ولی روز دوشنبه با اعلام قیمت 4,550,000 تومان به عنوان نرخ سکه به خبرگزاری ایسنا گفت پول سکه های فروخته شده روی دست طلافروشان مانده است و از طرف دیگر بانک مرکزی هم اخیراً سکه عرضه نکرده است. در روزهای اخیر همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ایران، قیمت سکه طلا نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به دنبال این افزایش قیمت‌ها، عرضه سکه به صورت خرید آتی نیز متوقف شده است. نشست دو روزه نمایندگی از نمایندگانی از ایران، روسیه و ترکیه برای بررسی بحران سوریه از روز دوشنبه در شهر سوچی در روسیه آغاز شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که مسائلی چون تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه، تعیین مناطق عاری از خشونت و کمک‌های انسانی در سوریه در این نشست مورد بحث قرار خواهند گرفت. حسین جابر انصاری معاون وزیر خارجه ایران رئیس هیئت نمایندگی ایران در این نشست است. در حالی که ایران و روسیه از حامیان حکومت بشار اسد هستند، ترکیه از مخالفان او حمایت می کند. این سه کشور از سال گذشته گفتگوهایی را به منظور دست یافتن به راه حلی در سوریه از سال گذشته در آستانه پایتخت قزاقستان انجام دادند. گفتگوهای دیگری نیز به میزبانی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه با رد انجام میانجیگری از سوی عمان برای گفتگو میان تهران و واشنگتن گفت در حال حاضر امکان تعامل و گفتگو میان ایران و آمریکا وجود ندارد. آقای قاسمی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ارتباط میان سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به آمریکا با انجام میانجیگری میان تهران و واشنگتن را رد کرد و گفت از محتوای مذاکرات و اهداف سفر آقای بن علوی به آمریکا اطلاعی ندارد. عمان پیش از این میان ایران و آمریکا درباره مواردی همچون تبادل زندانیان میانجیگری کرده و میزبان گفتگوهای محرمانه مقام‌های ایرانی و آمریکایی بوده است. در هفته‌های اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سفری از پیش اعلام نشده به مسقط داشت که توضیحی درباره این سفر ارائه نشد. تنش در روابط میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر به دنبال اظهارات رؤسای جمهوری دو کشور علیه یکدیگر افزایش یافته است. و مقام‌های محلی در استان خوزستان با تایید وقوع حریق دوباره در هورالعظیم می‌گویند دود حریق در این تالاب شهر اهواز را کاملاً درگیر کرده است. احمد رضا لاهیجانزاده مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان گفته است از روز شنبه دود ناشی از آتش شهرهای اهواز، حمیدیه، کارون و هویزه را به گفته او درگیر کرده است و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این دود ناشی از آتش سوزی مجدد بخش عراقی تالاب است. در دو هفته گذشته آتش گرفتن هورالعظیم در مرز ایران و عراق باعث بروز مشکلاتی در شهرهای مختلف استان خوزستان شده است. از جمله دود ناشی از آن روز اول مرداد به تعطیلی تمامی بانک‌ها و ادارات در شهرهای حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان انجامید. خب نوبت می‌رسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
امیدوارم به زودی انقلاب بشه و ما همه این دستندرکاران رو که عمری خیانت کردن به وطن و هموطن اینا رو بازداشت میکنیم. تمام ثروتی که به چپاول به دزدی بردن همه رو پس میگیریم و بهشون نشون میدیم چگونه مملکت رو اداره میکنن. خودشون هم بازداشت میکنن، هیچگاه هیچ کاری که خودشون کردن با ماها نمی کنیم. ما مثل انسان باشون رفتار میکنیم، فقط چجوری انتقام میگیریم بهشون نشون میدیم که مملکت داری چجوریه، اونجوری میسوزن.
متاسفانه فقط داریم در جهت ونزوئلا شدن حرکت میکنیم و فقط امیدوارم که مردم با یه خیزش بتونن قال قضیه رو بکنن. دیگه خسته شدیم اینکه اینقدر آرزوامون کوچیک شده، فقط دنبال قیمت دلاریم و خونه ایم و فقط دوست داریم سرمون رو بالای آب نگه داریم و واقعا دیوانه کننده است این وضعیت اقتصادی کشور، همه چیز رو از هم پاشونده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی با اشاره به نظرسنجی‌های نهادهای مختلف اعلام کرد که تعداد افراد معتقد به حجاب شرعی و همچنین افرادی که معتقد به ضرورت برخورد حکومت با افراد بی‌حجاب بودند به مرور کاهش یافته. این مرکز در گزارش خود اعلام کرد که برخلاف تصورها میزان بی‌حجابی در شهرها و روستاها تفاوت فاحشی ندارد. بر اساس این آمارها حدود 35% از مردم حجاب را ارزشمند می‌دانند و این شاخص نسبت به سالهای ابتدایی انقلاب کاهش 50% داشته است. درباره دلایل این تحول رویا ملکی نظر حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا را جویا شده.
اگر توجه داشته باشید به روند تحولات حجاب در جامعه ما، مثلا فرض کنید دهه 40 رو ما می‌بینیم، با نوعی گسترش بی‌حجابی روبرو هستیم و ارزش و رفتار با حجابی کم میشه. ولی در دهه 50 این رو به گسترش و این گسترش همراه هست با گسترش گفتمان بازگشت به خیشتن، یعنی بازگشت به خیشتن به اصطلاح اسلامی، و میبینیم که یک روند رو به گسترشی حجاب پیدا میکنه. گروه های جوانتری از افراد، یعنی از زنان در واقع، به حجاب رو میارن، دانشگاه افراد با حجاب بیشتر میشن، جوری که مثلا در پیمایشی که در سال 53 صورت گرفته 75% از مردان میگن که ترجیح میدن همسر با حجاب اختیار بکنن. خب این روند رو به گسترش با پیروزی انقلاب اسلامی به نظر میومد که ادامه پیدا بکنه، اما توجه نداشتن مقامات کشور و گردانندگان که حجاب در اون دوره با همراه با یک ارزش هایی بود، مثلا همراه بود با ارزش آزادی، همراه بود با ارزش ضد دیکتاتوری، همراه بود با ارزش ضد فساد، ضد مصرف گرایی، ضد تبعیض، همراه بود با برابری. اما خب اینا به مرور در خود پدیده انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رنگ باخت و به همین علت ارزش حجاب هم همراه با اون کاهش پیدا کرد و اون نوع از گفتمانی که تقویت کننده انقلاب اسلامی بود هم رو به نزول رفت. علاوه بر اون ما همراه هستیم با رشد و گسترش فردگرایی و انتخاب سبک‌های زندگی که این همراه میشه با انقلاب ارتباطات، گسترش ارتباطات، سبک‌های زندگی که مردم در کشورهای دیگه میبینن و من جمله زنان و شیوه دیگری برای زندگی انتخاب میکنن که با شیوه مرسوم متفاوته. همراه همه عوامل میبینیم که اون اقدامات جمهوری اسلامی در اینجا دیگه کافی نیست برای اینکه اون نوع نگرش درونی به حجاب کاهش پیدا کرده، ارزش‌ها و ایدئولوژی که اون رو حمایت می‌کرده ارزشش کاهش پیدا کرده و علاوه سبک‌های زندگی جدید ترجیح بیشتری پیدا کردن در میان مردم به خاطر رشد فردگرایی.
به همین نگاه به حجاب بپردازیم. بارها مقامات ایران اعلام کردن که حجاب در ایران اجبار نیست و قانونه و الزام. نگاه شما به حجاب اجباری و قانونی چگونه است؟
حقیقتش اینجا یک مغالطه صورت میگیره، یعنی گفته میشه که این قانونه و بنابراین اجبار نیست، اما قانون یه مفهوم دیگه ای داره. قانون، قانون الهی یا قانون اسلامی نیست. قانون عبارت است از مجموعه یا برایند ارزش‌ها و گرایش‌های یک جامعه. یعنی اگر مردمی در یک جامعه به چیزهایی معتقدن، اونا رو ارزشمند میدونن، اونا رو در زندگیشون رعایت میکنن، اگر راجع به اینا توافق داشته باشن اکثریت، اون تبدیل به قانون میشه. قانون معنیش اینه، نه اینکه از یه جای دیگه بیاد. قانون از توافق مردم راجع به یه امور مشخصی میاد. اگر مردم راجع به چیزی موافقن تو زندگیشون رعایت میکنن، دیگه جنبه اجباریش هم برداشته میشه، به همین علت قانون شکنی هم کم میشه. جای قانون مشکل پیدا میکنه که اتفاقا براینده خواست مردم یا رفتار مردم نیست، اسمش گذاشته میشه قانون. این قانون از یه جای دیگه اومده، تحت عنوان قانون الهی، قانون اسلامی، هر چیز دیگه، ولی دیگه توافق مردم نیست و چون توافق مردم نیست هم زیر پا گذاشته میشه و اجبار تلقی میشه.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.